گفت و شنود شاهد یاران با نصرالله چمران، برادر دیگر شهید مصطفی چمران. ضمن عرض سلام، اولین پرسش رو درباره ابعاد شخصیت مرحوم شهید چمران آغاز میکنیم. هرچند که در دوران تبعید ایشون کمتر با همدیگه ارتباط داشتید، اما به هر حال چند سالی در کنار همدیگه همکاری کرد.
با سلام و تشکر، باید عرض کنم بنده 18 سال کوچکتر از شهید چمران بودم و ایشون در دوران کودکی بنده با بورسیه تحصیلی عازم یکی از دانشگاه‌های آمریکا شد. تا اونجایی که به یاد دارم ایشون در دوران جوانی به اقامه نماز و روزداری و رعایت احکام شرعی بسیار بسیار مقید بود. آدم کم حرفی بود و در کار مبارزه و پیکار هم بسیار جدی بود. همواره نو دوست و خیرخواه دیگران بود. میونه خانواده و افراد فامیل با متانت و وقار رفتار میکرد. اولین خاطره‌ای که از برادرم شهید چمران به ذهنم میرسه، خاطرات رویدادهای کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 و رویدادهای 16 آذر. ایشون در جریان اون تظاهراتی که بر ضد دخالت آمریکا در ایران در روز 16 آذر به راه افتاد، خاطرم هست که به شدت مجروح شد. بنده در سال 36 در دبستان ثبت نام کردم که ایشون هم در سال 37 به عنوان یکی از شاگرد اولای دانشکده فنی دانشگاه تهران معرفی شد و اون موقع هم بلافاصله توسط دانشگاه تهران به یکی از دانشگاه‌های آمریکا معرفی شد. خاطرم هست معدل ایشون در دانشکده فنی 17 بود و این معدل خب در اون دوره معدل بالایی محسوب می‌شد. مرحوم مهندس بازرگان که اون دوره ریاست دانشگاه رو بر عهده داشت، به شهید چمران گفته بود اگه ضوابط و مقررات دانشگاه اجازه میداد به شما نمره 22 یا 24 میدادن. شهید مصطفی چمران بعد از عزیمتشون به آمریکا هر هفته یا هر 10 روز یک بار خاطرمه که برای خانواده نامه میفرستاد و از این نامه‌ها چنین برداشت می‌کردیم که ایشون تعهد و تدین و روحیه انقلابیگری و روحیه این ستیزه‌جویی خودش رو با رژیم شاه حفظ کرد.
به نامه هایی که شهید چمران از آمریکا ارسال می کرد اشاره کردید. آیا در این نامه ها به رویدادهای داخلی ایران به ویژه حوادث 15 خرداد هم اشاره می کرد؟
بله، در نامه هایی که به تهران می فرستاد و دیدگاه خودش رو در اون با احتیاط البته بیان می کرد، نشون می داد که اوضاع داخلی ایران اونو آزار می ده. خشم خودش رو نسبت به رژیم و عملکرد شاه به یک شکلی و به یک نوعی بیان می‌کرد.
در مورد کودتای 28 مرداد چه دیدگاهی داشت؟
در اون موقع سن بنده خب بسیار کم بود، ولی بعدها از افراد خانواده شنیدم که شهید مصطفی چمران مثل سایر انقلابیون و مبارزان ایران کودتای ننگین 28 مرداد رو کودتای آمریکایی برای حفظ رژیم شاه می‌دونسته. قیام 15 خرداد هم که اتفاق افتاد، ایشون در آمریکا بود و همونجا هم از مریدان امام خمینی به شمار می‌رفت و گاهی اوقات در نامه‌هایی که به تهران می‌فرستاد به نحوی از امام خمینی نام می‌برد و نشون می‌داد که برای نام حضرت امام احترام خاصی قائله.
از دلایل و زمینه‌های آشنایی شهید چمران با امام موسی صدر چه اطلاعی دارد؟
خب می‌دونید که شهید چمران در پایان تحصیلات دانشگاهیشون در آمریکا مدتی هم سرگرم تدریس بودند. ایشون آمریکا رو بستر فعالیت‌های صهیونیستی می‌دونستان و به هیچ وجه علاقه نداشتن که در اون کشور بمونن و زندگی کنن. در یادداشت‌های ایشون ذکر شده یا یکی از دوستانشون نقل کردن، حالا دقیقاً یادم نیست، ولی به هر حال نقل شده که برخی دوستان نزدیک شهید چمران ازشون پرسیدند که چرا پیشنهاد همکاری با سازمان فضانوردی آمریکا یا همون ناسا رو رد کردید و چرا برای تدریس در آمریکا نموندید. ایشون اون موقع در پاسخ گفته بودن که نمیخوان نتیجه و ثمره کارشون به نفع صهیونیست ها و کسانی تموم بشه که بر ضد اسلام و انسانیت برنامه‌ریزی میکنن. ایشون همون موقع تاکید میکردن که میل ندارن علمی رو که آموختن در خدمت دشمنان اسلام قرار بدن. شاید بر اساس همین دیدگاه هم بود که به مصر و الجزایر و بعد هم به لبنان عزیمت کردن. خب اونجا با امام موسی صدر آشنا شدن و به هر حال آشنایی با امام موسی صدر نقطه عطفی بود برای تحقق اهداف و دیدگاه‌های اعتقادی مرحوم شهید چمران.
در اون زمان بسیاری از انقلابیون ایرانی در راستای دفاع از آرمان فلسطین عازم لبنان و مصر و الجزایر می شدند. این نشون میده که میان جنبش‌های انقلابی و جنبش اسلامی ایران با رژیم‌های مترقی منطقه نوعی همکاری وجود داشته. آیا عظمت شهید چمران به کشورهای یاد شده ابتکار شخصی بوده؟
در مدتی که شهید چمران در آمریکا حضور داشتند، انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان ایرانی رو پایه‌گذاری کردند. این انجمن به فعالیت‌های سیاسی و مذهبی مختلف دست می‌زد. به طور مثال این انجمن هنگام سفر شاه به آمریکا تظاهرات گسترده‌ای در برابر کاخ سفید برگزار کرد که در اون زمان تأثیر به سزایی روی افکار عمومی مردم آمریکا داشت. این تظاهرات باشکوه تونست که افکار عمومی آمریکا رو نسبت به رویدادهای داخل ایران آگاه بکنه. وقتی هم که وارد لبنان شد، بیدرنگ با امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان همکاری کرد و در نتیجه این همکاری جنبش محرومان توسط امام صدر پایه‌گذاری شد. چرا که خب اون موقع وضعیت شیعیان لبنان بسیار نامناسب بود و شیعیان از بسیاری امتیازات سیاسی محروم بودند و این جنبش تا حدودی تونست که خواسته ها و حقوق شیعیان رو به اونها برگردونه. یکی از اهداف این جنبش این بود که شیعیان به حقوق خودشون آشنا بشن. این حرکت محرومان به شیعیان اصالت بخشید و به اونها بعد بگم انسجام بیشتری داد. پس از پایه‌گذاری جنبش محرومان حرکت عمل تشکیل شد که بازوی نظامی جنبش محرومان بود و خب به هر حال شهید چمران آموزش‌های نظامی که دیده بودند به بچه‌های جنبش عمل منتقل می‌کردند و شاید بشه گفت که این فعالیت‌ها زمینه پایه‌گذاری حزب الله رو فراهم کرد.
آیا شهید چمران هنگام اقامت در لبنان با سازمان‌های فلسطین هم ارتباط داشتند؟
وقتی که جنبش عمل به عنوان یک حرکت نظامی شناخته شده ظهور کرد، جنبش مقاومت فلسطینی الفتح با اسرائیل در حال مبارزه بود. این اهداف مشترک باعث شده بود که جنبش‌های عمل و فتح با همدیگه ارتباطاتی داشته باشند. شاید به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها و خط مشی سیاسی خیلی با هم نزدیک نبودن، اما مبارزه مشترکشون با رژیم صهیونیستی این دو جنبش رو به همدیگه نزدیک کرده بود. البته اون موقع جنبش الفتح یک جنبش انقلابی قوی بود و به حرکت‌های نظامی بسیار گسترده دست می‌زد. من شنیده بودم که مرحوم شهید چمران جنبش فتح رو به طور مطلق تایید نمی‌کرد، چون می‌دونست که این جنبش اهداف سیاسی و گروهی رو دنبال می‌کنه. حالا نظر به این که فلسطینی‌ها آواره و محروم بودن و برای حقوقشون مبارزه می‌کردن، شهید چمران تا حدودی مبارزات اون‌ها رو تایید می‌کرد. شاید هم برخی حرکت‌های سیاسی اون‌ها رو به طور مطلق تایید نمی‌کرد. اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که شهید چمران به ایران اومدن، دیدگاه‌های خودشون رو نسبت به حرکت جنبش فتح بیان می‌کردن. بسیاری از هموطنان ما در اون برهه سمپاتی شدیدی به فلسطینی‌ها و شخص یاسر عرفات داشتن. وقتی عرفات اومده بود ایران، مردم به ایشون به عنوان نماد و الگوی مبارزات ضد صهیونیستی نگاه می‌کردن. البته شهید چمران در صدد تضعیف عرفات نبود، ولی معتقد بودند که عرفات اونطوری که مردم تصور می‌کنن نیست.
زمانی که شهید چمران به جنوب لبنان منتقل شدند، آیا ارتباطشون رو با انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا و دانشجویان مبارز ایرانی خارج از کشور حفظ کردند؟
گمان کنم که این ارتباط ادامه پیدا کرد و بسیاری از دانشجوها و مبارزانی که به لبنان می‌رفتند با ایشون دیدار و گفتگو داشتند. بسیاری از دانشجوها و مبارزان ایرانی در لبنان ماندگار شدند و مبارزه بر ضد رژیم شاه را ادامه دادند. تعداد زیادی از مبارزان ایرانی و شخصیت‌های روحانی که تحت تعقیب مأموران رژیم شاه بودن هم در لبنان مستقر شدند.
آیا خانواده شهید چمران هم به دیدار ایشون در لبنان رفتن؟
پدر و مادر من دو بار برای دیدن ایشون به لبنان رفتن. پدرم تعریف کردند که هر بار به لبنان می‌رفتن، تعدادی از روحانیون و انقلابیون ایرانی رو در لبنان مشاهده می‌کردند. انقلابیونی که در خارج از ایران به سر می‌بردند و توان اومدن به ایران رو نداشتند، در لبنان با خانواده‌های خودشون ملاقات می‌کردند.
زمانی که شهید چمران در لبنان مستقر شدند، آیا به ایران هم اومدن؟
نه خیلی نتونستن به ایران، چون تحت تعقیب رژیم بودن. خب البته مقامات ساواک چند بار افرادی رو به لبنان اعزام کردن تا ایشون رو به بازگشت به ایران متقاعد کنن، اما شهید چمران این پیشنهاد رو نپذیرفته بودن، چون میدونستن اگه به ایران برگردن به این راحتی اون رو رها نمیکنن و امکان داشت که فعالیتایشون رو در ایران محدود کنن.
شهید چمران در زمانی که در لبنان حضور داشت جایگاه خاصی برای خودش باز کرده بود. آیا دوستان سابق لبنانی همچنان نسبت به ایشون اظهار علاقه و تقدیر میکنن؟
خب از شهادت شهید چمران حدود 26 سال میگذره، یک نسل تغییر کرده، ولی به یاد دارم که روزی یک هیئتی از علمای لبنان که از ایران دیدن میکردن با برادرم هم که عضو شورای شهر تهرانه دیدار کردند و نسبت به شهید چمران ادای احترام داشتن.
بفرمایید دلیل اینکه شهید چمران لبنان رو ترک و به ایران بازگشتن چی؟
در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ جهان اسلام بوده. در پی همین پیروزی انقلاب اوضاع خاورمیانه به کلی عوض شد.
روابط ایران و آمریکا و استعمارگرای غربی از بین رفت. ایران به کانون حرکت و انقلاب رهایی بخش برای ملت‌های منطقه تبدیل شد. شاید چمران ترجیح میداد اگر مردم لبنان بخوان موفق بشن و مسلمانان لبنان بخوان به حقوقشون برسن، به یک پشتوانه قوی نیاز دارن و اون موقع ایران پشتوانه معنوی و اعتقادی همه ملت‌های جهان رو تشکیل داد. ایران به محور و مرکز حرکت انقلاب اسلامی در دنیا تبدیل شده بود و بر همین اساس شهید چمران ترجیح میداد به تهران برگرده و به انقلاب و مسلمان‌ها خدمت کنه تا آثار انقلاب همه کشورهای اسلامی رو در بر بگیره. ایشون ایران رو سرچشمه حرکت انقلاب اسلامی در جهان دونستن و به همین دلیل هم به ایران برگشت.
شهید چمران چندمین فرزند خانواده؟
سومین فرزند خانواده هستن ایشون و بنده هم ششمین فرزند خانواده.
آیا از مرحوم شهید چمران فرزندی به یادگار مونده؟
زمانی که شهید چمران در آمریکا سرگرم تحصیل بود و تظاهرات ضد شاه رو برنامه‌ریزی می‌کرد و تدارک می‌دید، جمعی از آمریکایی‌ها پیرامون تظاهرکنندگان جمع میشن تا ببینن و بشنون که اینها چی میگن و خواستهشون اصلا چیه. شهید چمران در حین بحث و گفتگو با یه خانم آمریکایی که همکلاسی ایشون بوده آشنا میشه. این آشنایی ادامه پیدا میکنه و سرانجام این خانم آمریکایی مسلمان میشه و با شهید چمران هم ازدواج میکنه. این خانم از یک خانواده فرهیخته و آگاه بودن. گویا پدرشون مرکز انتشاراتی و کتاب فروشی در آمریکا داشتن و در نتیجه این ازدواج صاحب 3 فرزند میشن. این بانوی با تقوا و مهذب آمریکایی شهید چمران رو تا لبنان همراهی کردند و سالها با همدیگه به زندگیشون ادامه دادن تا اینکه حمله های ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان آغاز شد. در پی این جنگ ها پدر و مادر همسر شهید چمران از اون تقاضا میکنن که به آمریکا برگرده. خانواده همسر شهید چمران فرزند پسرشون رو حتی به لبنان اعزام میکنن تا خواهر و 3 فرزندش رو به آمریکا برگردونه، چون احساس کرده بودن که در جنوب لبنان امکان تحصیل بچه‌ها وجود نداره و این خانواده آمریکایی از شهید چمران با اصرار خواستن که به آمریکا برگرده و در این کشور زندگی کنه، اما خب شهید چمران نپذیرفتن. بعد از گذشت چند سال با یک بانوی لبنانی از شیعیان جنوب ازدواج کرد. این بانو هم بسیار باسواد و فاضله و از خانواده های مبارز جنوب لبنان بودن.
با تشکر از اطلاعاتی که در اختیار مخاطبان قرار دید.
بنده هم از شما تشکر میکنم و خسته نباشید. از میکنم.